این صدای رادیو فرداست و شنونده مجله شبانگاهی رادیو فردا هستید که از همین لحظه پخش شروع شده و تا نیم ساعت دیگه ادامه خواهد داشت. در مجله شبانگاهی امشب رادیو فردا که در روز شنبه 26 شهریور ماه سال 1390 17 سپتامبر سال 2011 میلادی پخش میشه، من کیوان حسینی همراه با شما خواهم بود در این نیم ساعت که توش میتونید چندین گزارش شنیدنی بشنوید، از جمله گزارشی درباره مصدومیت‌ها در 71 دربی شهر تهران. اما قبل از اینکه بیشتر بهتون بگم چه گزارشایی انتظار ما رو میکشند، میریم سراغ تازه‌ترین خبرهای ایران و جهان با رضا جمالی.
شب بخیر. علی اکبر صالحی وزیر خارجه جمهوری اسلامی استقرار سامانه رادارهای موشکیاب ناتو در ترکیه را موجب نگرانی ایران و بسیاری از کشورهای همجوار دانست. آقای صالحی در کنفرانس خبری در تهران با ادوارد نعلبندیان وزیر خارجه ارمنستان گفت که درباره این موضوع هم گفتگو کردند و افزود که ایران ایجاد چنین سامانه‌ای را در شرایط فعلی که منطقه شاهد تحولات است ضروری نمی‌داند و دوستانش در ترکیه باید برای این موضوع توجیه لازم را داشته باشند. ترکیه هفته گذشته رسما اعلام کرد که با استقرار این سامانه در جنوب این کشور موافقت کرده است. مسعود شفیعی وکیل دو آمریکایی زندانی در تهران روز شنبه بار دیگر به دادگاه رفت تا با سپردن وثیقه موکلانش آزاد شوند. در پی موافقت دادگاه انقلاب با آزادی شنبایر و جاش فتال به قید وثیقه 1 میلیون دلاری و سخنان محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری ایران درباره آزادی زودهنگام این دو آمریکایی، وکیل آنها امیدوار بود که موکلانش حداکثر تا روز جمعه آزاد شوند، اما قوه قضاییه ایران در اطلاعیه‌ای گفت که موضوع هنوز در دست بررسی است. جلال طالبانی رئیس جمهوری عراق از جمهوری اسلامی خواسته این دو نفر را آزاد کند و یک هواپیمای عمانی نیز از جمعه شب برای بیرون بردن آنها به تهران رفته است. آیت الله خامنه‌ای در نشستی با عنوان اجلاس بین‌المللی بیداری اسلامی در تهران، آمریکا، ناتو، فرانسه، بریتانیا و ایتالیا را رژیم‌های جنایتکاری که زمانی سرزمین‌های اسلامی را اشغال و غارت کرده بودند توصیف کرد و خطاب به حاضران گفت که هرگز به آنها اعتماد نکنند. آقای خامنه‌ای بار دیگر بدون نام بردن از سوریه، تحولات تونس، مصر، لیبی و بحرین را ناشی از بیداری اسلامی و تحت تأثیر انقلاب اسلامی ایران دانست. رهبر جمهوری اسلامی همچنین گفت که یکی از مهمترین خواسته های این ملت ها نقش قاطع مردم و آرایشان در مدیریت کشور، برگزیده شدن حاکمان با رأی مردم، دوری از تهجر و تعصب های جاهلانه و نفی تبعیض های قومی، مذهبی، نژادی و نفی صهیونیسم است. او هدف نهایی را ایجاد امت واحده اسلامی و تمدن اسلامی جدید بر پایه عقلانیت و علم و اخلاق دانست. یک زندانی امنیتی در زندان ارومیه بامداد روز شنبه به جرم محاربه علیه حکومت جمهوری اسلامی اعدام شد. خداداد رشیدی 5 سال پیش توسط نیروهای حکومتی بازداشت و سپس به اعدام محکوم شده بود. خداداد رشیدی اهل ارومیه بود و جنازه او پس از اعدام به خانواده‌اش تحویل داده شده است. گروه حماس گفته است اعلام تشکیل کشور مستقل فلسطینی اقدامی انفرادی از سوی گروه فتح است. بر اساس گزارش شبکه الجزیره، حماس خواستار مذاکرات عمیق‌تر بین فتح و حماس و سایر گروه‌های فلسطینی قبل از اعلام تشکیل کشور فلسطینی است. محمود عباس رئیس تشکیلات خودگردان فلسطینی روز جمعه در رام الله گفت که این هفته برای اعلام تشکیل کشور فلسطینی به سازمان ملل می‌رود. کیوان
ممنونم رضا، خبرها رو شنیدیم و میریم سراغ گزارشایی که قراره تو این برنامه با هم بشنویم. یک میخ دیگر بر تابوت رژیم معمر قذافی، کرسی سازمان ملل لیبی به شورای انتقالی ملی لیبی واگذار شد. همزمان برخی تحریم‌های لیبی نیز لغو می‌شوند. بیشتر خواهیم شنید. مخالفان در سوریه کوتاه نمی آیند و کماکان اعتراض‌های خیابانی خود را ادامه می دهند. بشار اسد هم آن سوی میدان کوتاه نمی آید. روز جمعه 22 نفر در سوریه کشته شدند. شرح ماجرا را خواهیم شنید. محمود احمدی نژاد می گوید دریاچه ارومیه هر 500 سال یک بار خشک می شود. این حرف چقدر درست است؟
مطالعه دقیق این رخساره‌های رسوبی هیچ گونه آثار و شواهدی از خشک شدن دریاچه ارومیه رو نشون نمیداد.
یک زمینشناس مقیم زوریخ که در این باره مطالعات مفصلی انجام داده به سوالات ما درباره دریاچه ارومیه پاسخ میده. مدافعان دراویش بیرون از کشور در تلاشند تا نظر جامعه بین المللی را به فشارها علیه دراویش ایرانی جلب کنند. یکی از این دراویش در برنامه امروز این فعالیت‌ها را شرح خواهد داد. و 24 ساعت بعد از دربی 71 شهر تهران در این بازی چند نفر مجروح شدند خواهیم شنید. همه اینها در مجله شبانگاهی رادیو فردا که تا ساعت 10:30 پخشش ادامه خواهد داشت. فعالان حقوق بشر در سوریه میگویند شمار کشته‌های تظاهرات روز جمعه این کشور به 22 نفر رسیده است. به گفته این منابع، کشته شدگان در شهرهای درعا، ادلیب، حما، حمص و دمشق به دنبال تیراندازی مأموران امنیتی و نیروهای ارتش به سوی معترضان جان خود را از دست دادند. فرین آسمی نگاهی دارد به آخرین تحولات سوریه.
با وجود حضور نیروهای ارتش سوریه، فعالان سوری گزارش می‌دهند در دمشق، استان شمالی ادلیب و دیگر قسمت‌های سوریه تظاهرات ضد حکومتی برگزار شده است. ارتش سوریه در هفته‌های اخیر مناطق روستایی این کشور را به شدت سرکوب کرده، فعالان مخالف را تعقیب و دستگیر کرده و ده ها نفر را کشته است. مقام‌های ترکیه می‌گویند عملیات نیروهای ارتش در شمال سوریه موجب شده موج جدیدی از مهاجران از سوریه به ترکیه بگریزند. در همین حال به گزارش خبرگزاری فرانسه از بیروت، نزدیک به 4000 نفر از مردم سوریه که بین ماهای مارس و سپتامبر به لبنان گریخته بودند در دفتر سازمان ملل در بیروت ثبت نام کردند. در گزارشی که توسط برنامه توسعه سازمان ملل منتشر شده آمده که در دو هفته گذشته موج جدیدی از آوارگان سوری از روستای هیت، تلکلاخ و حمص به لبنان گریختند. شاهدان عینی در شمال لبنان به خبرگزاری فرانسه گفتند صدای شلیک از مرزهای سوریه به گوش آنها رسیده و در هفته‌های گذشته بارها دیدند دودی سیاه به هوا برخاست است. مقام‌های امنیتی لبنان گفتند تعدادی از آوارگان سوری که به لبنان گریختند زخمی بودند. در همین حال روز شنبه صدای انفجار و شلیک از استان دیرالزور در شرق سوریه شنیده شد. عمر ادلیبی سخنگوی کمیته هماهنگی‌های محلی گروه مخالف دولت سوریه به خبرگزاری آلمان گفته نیروهای سوریه عملیات سنگینی در منطقه الجورا ترتیب دادند. او همچنین گفته حدود 20 نفر در این استان دستگیر شدند. همچنین در استان درعا تظاهرات کنندگان به خیابان‌ها آمده و تعداد زیادی از آنها توسط نیروهای امنیتی دستگیر شدند. ده‌ها نفر هم در استان حما، حمص و شهرهای اطراف دمشق زخمی شدند. روز جمعه رجب طیب اردوغان نخست وزیر ترکیه در جریان سفر به لیبی گفت که حکومت بشار اسد به دلیل ریختن خون شهروندان خود سقوط خواهد کرد. بانگیمان دبیرکل سازمان ملل هم خواستار اقدام جهانی منسجمی علیه اقدام‌های خشونت‌بار حکومت بشار اسد شده است. سازمان ملل تخمین زده که بیش از 2600 سوری از 6 ماه پیش تا کنون که اعتراض‌ها علیه بشار اسد آغاز شد، در این کشور کشته شدند و تعداد زیادی از آنها غیر نظامی بودند.
گزارش همکارم فرین آسمی رو درباره سوریه با هم شنیدیم. به هر قدر که مردم سوریه در اعتراض‌ها به بشار اسد، اینطور که به نظر میرسه تا اینجا موفق نبودند برای کنار زدن بشار اسد، در لیبی اما مخالفان هر روز گامی تازه رو برای پایان دادن به حکومت معمر قذافی برمی‌دارند. سازمان ملل متحد هم روز جمعه کرسی لیبی رو در این سازمان به شورای انتقالی لیبی واگذار کرد و با ابراز حمایت جدی از مخالفان معمر قذافی اعلام کرد که برخی از تحریم‌ها که در زمان رهبری قذافی علیه لیبی اعمال شده رو لغو یا اصلاح می‌کنه. نیوشا بغراتی و جزئیات بیشتر.
اعتبار حکومت سرهنگ معمر قذافی روز به روز کمتر می شود و از آن سو مخالفان مسلحش اعتبار و رسمیت بیشتری می گیرند. به گزارش خبرگزاری اسوسییتد پرس، رأی مثبت مجمع عمومی سازمان ملل به تحویل کرسی رسمی لیبی به شورای انتقالی که رهبری شورش علیه معمر قذافی را بر عهده داشت، به مخالفان قذافی حق سخن گفتن در سازمان ملل را می دهد. بنابراین گزارش، ابراهیم دباشی، معاون پیشین سفیر لیبی در سازمان ملل که پیش از این به مخالفان قذافی پیوسته، چند ساعت پس از رأی مثبت مجمع عمومی در این مجمع به سخنرانی پرداخت. او در نطق خود گفت این بدون شک یک روز تاریخی و سرنوشت ساز در زندگی مردم لیبی است. این نشانگر آن است که دیکتاتوری سرنگون شده و دوره‌ای از ارعاب، سلب آزادی و نقض حقوق بشر برای مردم لیبی همینک به پایان رسیده است. پایان نقل قول. گرفتن این کرسی از حکومت لیبی به مصطفی عبدالجلیل رئیس شورای انتقالی اجازه می‌دهد تا در نشست هفته آینده رهبران جهان به جای معمر قذافی در مجمع عمومی سازمان ملل شرکت کند. مصطفی عبدالجلیل قرار است در حاشیه این مجمع با باراک اوباما رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا و دیگر شخصیت‌های مهم سیاسی جهان نیز دیدار داشته باشد. در این حال خبرگزاری رویترز گزارش می‌دهد که با وجود شکست و عقب نشینی روز جمعه نیروهای مخالف قذافی از شهر بنی ولید، بامداد شنبه نیز صدای تبادل آتش در حومه‌های این شهر به گوش می‌رسید. نیروهای هوادار معمر قذافی که موفق شدند مواضعشان را در چند نقطه از جمله در شهر بنی ولید در 150 کیلومتری جنوب شرقی پایتخت و در سرت واقع در 450 کیلومتری شرق ترابلس حفظ کنند، روز جمعه نیز حملات مخالفان به این دو شهر را دفع کردند. مخالفان معمر قذافی بامداد جمعه خبر داده بودند که با یک ستون از خودروهای زرهی به مرکز شهر بنی ولید رسیدند و کنترل فرودگاه سرت را نیز به دست گرفتند. اما گزارش‌ها حاکی است که نیروهای شورای انتقالی پس از رسیدن به مرکز شهر بنی ولید با تیراندازی شدید از سوی تک تیراندازهایی که در نقاط حساس موضع گرفته بودند مواجه شده و ناچار به عقب نشینی شدند. در شهر سرت نیز ماجرای مخالفان طی روز گذشته به همین ترتیب بوده است. اگرچه در نیویورک کرسی لیبی در اقدامی دیپلماتیک به مخالفان معمر قذافی تحویل داده شده، اما گویا این سرهنگ کهنه‌کار را بنای پذیرش شکست نیست. موسی ابراهیم سخنگوی معمر قذافی روز جمعه از آماده شدن نیروهای وفادار به قذافی برای جنگی چند ماهه و دراز مدت سخن گفت.
گزارش همکارم نیوشا بغراتی رو درباره تحولات لیبی با هم شنیدیم.
اینجا رادیو فرداست.
محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری ایران در سفر خود به اردبیل طی سخنانی در مورد خشک شدن دریاچه ارومیه گفته است این دریاچه هر 500 سال خشک شده و به گودالی از نمک تبدیل می شود. خشک شدن تدریجی این دریاچه موجب اعتراض بسیاری از طرفداران محیط زیست و اهالیان منطقه شده است. ماریا منصور در گفتگو با علی محمدی کارشناس زمینشناسی مقیم زوریخ که مطالعات گسترده‌ای بر روی دریاچه ارومیه انجام داده است، ابتدا از او در مورد صحت ادعای آقای احمدی نژاد پرسیده. علی محمدی:
زمانی که ما خودمون در سازمان زمینشناسی یک پروژه‌ای تعریف کردیم به اسم مطالعات جامع دریاچه ارومیه، یک بخشش مطالعه رسوبات بستر دریاچه از طریق تهیه مغزها و تعیین سن آنها و بررسی آب و هوای گذشته، در واقع مطالعه این مغزها و تعیین سن به روش کربن 14 نشون داد که این مغزها سنی معادل 27,000 سال دارن، ولی مطالعه دقیق این رخساره‌های رسوبی هیچ گونه آثار و شواهدی از خشک شدن دریاچه ارومیه رو نشون نمیداد. ببینید، دریاچه ارومیه یک دریاچه شوریه. اگر خشک شدگی در دریاچه ارومیه صورت گرفته باشه، باید لایه‌های نمک رو در داخل رسوبات ببینیم که چنین چیزی مشاهده نشده.
گفته میشه که روی رودخانه‌هایی که این دریاچه رو تغذیه می‌کردن 88% زده شده و دلیل خشک شدن این دریاچه این هست. به نظر شما دلیل یا دلایل خوش شدن دریاچه ارومیه چی هست؟
الان اومدیم ما در واقع اطلاعات و دیتاهای 11 ایستگاهی که در حوزه آبریز دریاچه ارومیه قرار داشتن و ما اومدیم میزان بارندگی هاش رو در آوردیم، یک میانگین 25 ساله برای 11 تا ایستگاه. تراز دریاچه ارومیه با میزان تغییرات بارندگی تا سال 2000 همخوانی داره، یعنی وقتی بارندگی زیاد شده سطح آب دریا اومده بالا، وقتی بارندگی کم شده سطح آب دریاچه اومده پایین. ولی از سال 2000 به بعد این دو تا نمودارها در واقع هیچ گونه همخوانی ندارن و یک روند معکوسی نشون میدن. بارندگی های ما از سال 2000 به بعد یک روند نرمال، تقریبا نرمالی داشته، ولی دریاچه ارومیه خشک شد. این نشون میده که با وجود بارندگی ها آبی وارد دریاچه نشده. این تنها علتش میتونه وجود سدهایی باشه که روی رودخونه ها احداث شده. اگر ما بیایم آمار احداث و ساخت سد رو مشاهده کنیم، اکثر این سدها از سال 2000 به بعد روی دریاچه ارومیه، رودخونه های دریاچه ارومیه احداث شدن که آمارش هم هست برای استان‌های آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی و کردستان. یعنی بارون‌هایی که روی حوزه آبریز دریاچه ارومیه باریده همش پشت سد جمع شد و به نظر من 80-90% علت خشک شدن دریاچه میتونه احداث سد باشه.
طرحی هست که میخوان آب رودخانه ارس رو به این دریاچه هدایت کنن، اما نماینده اردبیل مخالفت کرده، گفته چنین اقدامی اقدام کشاورزی استان اردبیل رو نابود میکنه. نظر شما چی هست؟
برای نجات دریاچه ارومیه دو تا راه حل است. یک راه حل کوتاه مدت، یک راه حل دراز مدت. برای راه حل کوتاه مدت بهترین راه حل البته به نظر من و تنها ترین راه حل همین باز کردن دریچه سطح و جاری شدن آب پشت سطح به داخل دریاچه است. اونم در زمانی که میزان بارندگی های ما در فصل بهار بیشترین مقدار رو داره. اگر این اقدام صورت بگیره سطح تراز دریاچه ممکنه 1-2 متر بیاد بالا و یک حالت تعادل بگیره تا آبها دوباره پشت سطح جمع بشن و این روند تکرار بشه. آوردن آب از مناطق دیگه، حوزه های آبریز دیگه، دو تا حوزه مطرح شده، یکی زابه یکی رودخونه ارسه. ببینین دو تا رودخونه هایی که مورد بحث قرار گرفتن ارتفاع پایین تر از سطح آب دریاچه دارن. اگه بخوان این حجم عظیم آب بتونن بخوان بیارن، یعنی این واقعا یک پروژه خیلی بسیار بزرگیه و نیازمند پمپاژ و این مسائلی که حداقل به نظر من با این شرایط فعلی تا بخواد این ردیف بودجه براش تخصیص پیدا کنه اجرایی بشه 10 سال طول میکشه. و با توجه به شرایطی که در دریاچه ارومیه هست، الان میانگین آب دریاچه شده 2 متر و 20 سانتی. با این روند در طی 2-3 سال آینده دریاچه ارومیه خوش میشه. تا بخوان آب از رودخونه ارس بخوام بیارم به دریاچه ارومیه 10 سال طول میکشه، تا اون زمان دریاچه ای نبونده که این آب رو بخوام بیارم.
اگر کلا دریاچه ارومیه به کل خشک بشه این چه پیامدهایی خواهد داشت؟
دریاچه ارومیه تقریبا میشه گفت آخرین دریاچه بزرگیه که در ایران در روند خشک شدن قرار داره. 3 تا هامون هایی که در زابل هستن، هامون صابری و هلمند و پوزک، به علت احداث سد روی رودخونه هلمند در افغانستان خشک شدن. جازموریان به علت احداث سد روی حلیل رود خشک شد. دریاچه های تشک و بختگان هم به دلیل احداث سد روی رودخونه کرد و استان فارس خشک شدن. این روند برای دریاچه ارومیه هم ادامه داره، با این تفاوت که در بستر دریاچه هامون رسوبات عادی هستن، رسوبات نمکی نیستن، ولی دریاچه ارومیه که دریاچه ایه که هایپرسالین یعنی خیلی شوره و رسوبات نمکی هستن. اگر دریاچه ارومیه خوش بشه یک منطقه کویری به وسعت 5000 کیلومتر مربع به یک کویر نمک تبدیل شد. با توجه به کوهستانی بودن منطقه یک سری بادهایی هم داریم که اکثر بادها هم جهتهای مختلفی داره، ولی غالبش از سمت غرب به شرق. این بادها همه نمکهای رسوب کردن در طی سالیان و همشون رو پخش میکنه به منطقه های صنعتی، کشاورزی و محیط زیست.
توضیحات علی محمدی کارشناس زمینشناسی مقیم زوریخ را که مطالعات گسترده‌ای بر روی دریاچه ارومیه انجام داده با هم شنیدیم در مصاحبه با همکارم مانیا منصور.
شما اصلا خاصی در مورد خشک شدن دریاچه ارومیه نمیزنید.
این دریاچه بسیار بسیار زیبا تبدیل به یه زباله‌دانی شد و الان هم رو به خشک شدن داره میره.
ما به شما خبر میدهیم، قضاوت با شماست. به رادیو فردا گوش میکنید.
مصطفی آزمایی سخنگوی دراویش نعمت اللهی گنابادی میگوید که از سازمانهای بین المللی مدافع حقوق بشر درخواست کرده که به وضعیت وخیم دراویش در ایران رسیدگی کنند. وحید پوراستار در گفتگو با مصطفی آزمایش در ابتدا از او پرسیده در چند روز قبل که به ژنو سفر کردید و با مقام‌های حقوق بشر سازمان ملل و عفو بین الملل دیدار و گفتگو کردید، چه چیزی به آنها درباره وضعیت دراویش گنابادی گفتید؟ مصطفی آزمایش:
موج تازه سرکوب دراویش که به شدت و قویاً در ایران راه افتاده، در شهرستان‌های مختلف توده‌های درویش رو بازداشت فله‌ای و وسیع می‌کنند و حتی برای دستگیری اونها از اسلحه آتشین استفاده می‌کنند، بهشون تیراندازی می‌کنند که منجر به شهادت یک نفر و زخمی شدن چند نفر شده و علاوه بر این در تهران هم پایگاه خبری درویشان رو بستن و اعضایش رو که عده‌ای وکیل و نویسنده بودن بازداشت کردن.
آقای آزمایش، دراویش گنابادی مگر چه طرز فکر و یا چه عقیده‌ای دارن که با اونها برخورد میشه؟
دراویش گنابادی خودشون تصورشون اینه که چون معتقد به اسلام سکولار هستند مورد سرکوب قرار میگیرند به شدت، چون دستگاه حاکمه در صدد پاکسازی عقیدتی ایران از هر گونه قرائت دیگری از اسلام به غیر از قرائت حاکمه.
در طول این مدت تعدادی از افراد مختلف دراویش گنابادی بازداشت شدن و در اخبار هست که تاکنون 4 تا از وکلای این دراویش هم بازداشت شدن. چه اخباری از بازداشت این وکلا دارید شما؟
وکلا برای رسیدگی به پرونده دراویشی که در کوار بازداشت شده بودند میخواستن اقدام حقوقی انجام بدند و اعلام آمادگی جهت قبول وکالت اونها بکنند که متاسفانه به طور گروهی در کوار آقایون افشین کرمپور و امید بهروزی و امیر اسلامی که از وکلای دراویش هستند در کوار دستگیر شدند، به زندان عادل‌آباد و سپس به زندان اوین منتقل شدند و آقایان فرشید یداللهی و مرادی سروستانی هم که از وکلا هستند و خودشون درویشند و در ارتباط با سایت مجذوبان نور فعالیت میکنند، اینها هم در تهران با یورش شبانه به محل مجذوبان نور و منزل آقای یداللهی بازداشت شدند. همزمان بعضی از نویسندگان مانند آقای علیرضا روشن، شاعر، نویسنده و ژورنالیست بازداشت شدند. بعضی از دراویش بودند که برای دستگیریشون اقدام کردن، مانند آقای فرهاد نوری، و چون ایشون رو پیدا نکردن اون وقت خانم فرزانه نوری مادر ایشون رو گرفتن.
آقای آزمایش، دراویش گنابادی در طول این مدت خب بسیار بازداشت شدن، شیوه بازداشت اونها به چه صورته؟ آیا با حکم قضایی بازداشت میشن یا غیر از اینه؟
دراویش متاسفانه بدون ارائه هیچ گونه حکم قضایی بازداشت میشن، معمولا به خونه هاشون یورش میبرن. افراد موسوم به لباس شخصی که حکم قضایی هم ندارن و بیشتر وابسته به دستگاه های اطلاعاتی هستن، اینها رو دستگیر میکنن. دراویش هیچ گونه امنیتی ندارن و به همین دلیل هم روز دوشنبه دراویش میخوان برن جلوی زندان اوین و بگن آقا شما که میخواین ما رو دستگیر کنین، خب ما اومدیم اینجا ما رو دستگیر کنین. یا اگر که این دستگیری ها به دستور مقامات قضایی نبوده، پس دستگیر شدگان رو آزاد بکنین.
صدای مصطفی آزمایش، سخنگوی دراویش نعمت اللهی گنابادی ساکن اروپا را میشنیدیم در مصاحبه با همکارم وحید پوراستاد. و ما در حالی که وکیل مدافع جاش فتال و شین بایر روز شنبه از تشکیل پرونده برای وثیقه آزادی آنها خبر داد، این دو آمریکایی هستند که در ایران بازداشتند. وزیر خارجه عراق که کشورش برای آزادی این دو تن هیئتی بلندپایه به تهران اعزام کرده میگوید که تلاشگران بین المللی همینک منتظر حرکت بعدی ایران در زمینه آزادی آنها هستند. علیرضا کرمانی گزارش میدهد.
حالا دیگر این تنها محمود احمدی نژاد نیست که در آستانه سفرش به نیویورک خوشخبری می‌دهد. روز شنبه علی اکبر صالحی وزیر امور خارجه ایران هم از اطلاعاتی که به او رسیده خبر داد و اینکه قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران در صدد است به نحوی مسئله دو آمریکایی زندانی را مدیریت کند که علاوه بر آنچه او اجرای عدالت خواند، رأفت اسلامی نیز شامل حال آنان شود. مسعود شفیعی، وکیل مدافع جاش فتال و شین بایر، آمریکاییان زندانی در ایران، به رادیو فردا میگوید:
امروز دادگاه بودم و به من اطلاع دادم که با من تماس خواهند گرفت و طبیعتاً این تماس معناش این هست که بحث تودیع وثیقه هست و نهایتاً من هم به عنوان وکیل برگه رو به طور طبیعی باید امضا بکنم و باز طبیعی‌تر این که وقتی مراجعه داشته باشم ملاحظه خواهم کرد که وثیقه تودیع شده و نهایتاً دستور قاضی رو برای آزادی مبکرینم خواهم گرفت.
میانجیگری عراق و عمان به امیدواری ها افزوده است. روز جمعه هوشیار زیباری، وزیر خارجه عراق، به خبرگزاری آسوشیتد پرس گفت رهبران عراق از مقام‌های ایرانی خواستند به دلایل بشردوستانه این دو شهروند آمریکایی را آزاد کنند. وزیر خارجه عراق از خوشبینی پس از اظهارات اخیر محمود احمدی نژاد سخن گفته بود. هفته پیش رئیس جمهوری اسلامی ایران در گفتگو با شبکه تلویزیونی آمریکایی NBC وعده داد دو جوان آمریکایی تا دو روز دیگر آزاد شوند. دو روزی که محمود احمدی نژاد وعده داده بود سپری شد، اما بر پایه برخی گزارش‌ها نماینده رئیس جمهوری عراق در تهران بار دیگر پیگیر آزادی آمریکایی‌های زندانی در ایران شده است. سلطان قابوس، پادشاه عمان، نیز دو تن از مشاورانش را همراه با یک هواپیمای عمانی به تهران فرستاده است تا جاش فتال و شین بایر را پس از آزادی منتقل کنند. مسعود شفیعی، وکیل دو شهروند آمریکایی، امیدوار است تا یکی دو روز آینده موکلانش آزاد شوند.
به لحاظ اینکه یکی از امضاها امضاهای قضات دادگاه تجدید نظر که خب طبیعتاً با دو امضا معمولاً حکم‌ها و قرارها صادر میشه، یک امضا هنوز پای این ورقه نیست، منتظر این امضا هستم که این قاضی بررسیاشون رو بکنن و امضاشون رو بکنن و با توجه به اینکه با قاضی اولی که امضاشون هم کردن کارشون هم انجام شده صحبت کردم، نظر موافق داشتن و خوشبین، امیدوار هستم که ظرف یکی دو روز این کار انجام بشه.
مرداد ماه سال 88 و در گرماگرم اعتراضها در ایران به نتیجه انتخابات ریاست جمهوری اعلام شد سه آمریکایی یعنی جاش فتال، شین بایر همراه با سارا شورد، دختری که اینک نامزد شین بایر است، در منطقه مرزی ایران و عراق به اتهام عبور غیرقانونی از مرز بازداشت شده اند. بعدها اتهام جاسوسی هم به آنها زده شد. شهریور ماه پارسال سارا شورد با میانجیگری عمان و با سپردن وثیقه آزاد شد و به کشورش بازگشت، اما دادگاهی در ایران هر یک از دو جوان دیگر آمریکایی را به 8 سال زندان محکوم کرد. حالا نه تنها خانواده ها بلکه مقام های آمریکایی هم خوشبین شده اند. هیلاری کلینتون وزیر خارجه ایالات متحده روز پنجشنبه گفت روی وعده رئیس دولت ایران حساب می‌کند.
گزارش همکارم علیرضا کرمانی رو درباره وضعیت جاش فتال و شین بایر با هم شنیدیم.
موج کوتاه 41 متر برابر با 7585 کیلوهرتز از ساعت 8 شب تا 7:30 بامداد صدای رادیو فردا را به گوش شما شنونده گرامی میرساند.
در 71مین دربی شهر تهران ده ها تن معصوم شدند. ظاهرا این معصومیت ها بر اثر درگیری ناگهانی در ورزشگاه و سنگپرانی میان هواداران دو تیم به سوی یکدیگر روی داده است. بکتاش خمسه‌پور گزارش می‌دهد.
خبرگزاری مهر به نقل از حسن عباسی مدیر روابط عمومی اورژانس تهران گزارش داده است 90 تن از تماشاگران شهرآورد 71 دچار مصدومیت شدند که 10 تن از آنها به بیمارستان منتقل و باقی به صورت سرپایی درمان شدند. مهر از سویی از قول مقامات پلیس تهران گزارش داد که شهرآورد 71 بدون هیچ حادثه‌ای در آرامش کامل برگزار شد و پس از این دیدار هم فردی دستگیر نشد. خبرگزاری مهر در گزارش دیگری آورده است در شرایطی که ماموران امنیتی تماشاگران را قبل از ورود به ورزشگاه بازرسی بدنی کردند، اما ساعتی قبل از شروع بازی هواداران دو تیم با سنگ به جان هم افتادند. این گزارش با اشاره به قرار داده شدن هواداران دو تیم در دو بخش جداگانه در طبقه دوم ورزشگاه افزوده است در ساعت 13:30 به ناگاه هواداران در این بخش از ورزشگاه به سوی هم سنگ و اشیاء مختلف پرتاب کردند و این درگیری به طبقه اول ورزشگاه نیز کشیده شد. درگیری ها را خبرگزاری مهر در حدی توصیف کرد که گویا نیروهای انتظامی هم توانه کنترل تماشاگران را نداشتند. خبرگزاری مهر همچنین گزارش داده است در زمانی که توهین و شعارهای به توصیف این خبرگزاری زشت هواداران افزایش یافته بود، از بلندگوهای ورزشگاه آهنگهای شاد پخش می شد به نحوی که صدا به صدا نمی رسید. خبرگزاری رسمی ایرنا نیز گزارش داد هواداران دو تیم در طبقه دوم ورزشگاه شعارهای مختلفی علیه هم سر دادند و سپس شروع به سنگ پرانی کردند که این مسئله پس از لحظاتی به طبقه اول هم کشیده شد. ایرنا افزود که ماموران نیروی انتظامی با دخالت خود به این درگیری پایان دادند. خبرگزاری ایرنا همچنین نوشت همچون دیدارهای گذشته باز هم مشخص نیست که هواداران دو تیم چگونه با خود سنگ و کلوخ را به داخل ورزشگاه آوردند. مسئولان کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال ایران اعلام کرده بودند چنانچه رفتارهای نامناسب و سوی هواداران هر تیمی شکل گیرد، آن تیم با کسر امتیاز و جرایم سنگینی روبرو خواهد شد. نزدیک 3 سال پیش نیز هواداران دو تیم در پایان 65مین شهرآورد پایتخت با یکدیگر درگیر و عده‌ای مصدوم شده بودند. خبرگزاری ایرنا در گزارش دیگری نوشت نیروهای انتظامی عده‌ای را که با ایجاد بازار سیاه بلیت شهرآورد را چند برابر قیمت اصلی به فروش می‌رساندند دستگیر کرد. ایرنا همچنین نوشت با پر شدن ظرفیت ورزشگاه در میان جمعیتی که نتوانستند وارد ورزشگاه شوند، عده‌ای بودند که میگفتند با وجود خریداری بلیت به بهای گرانتر از قیمت اصلی پشت درهای بسته ماندند.
گزارش همکارم بکتاش خمسه‌پور رو درباره برخی از حواشی بازی پرسپولیس استقلال که دیروز برگزار شد با هم شنیدیم و رسیدیم به پایان مجله شبانگاهی رادیو فردا. ممنون از اینکه تا این لحظه با ما همراه بودید. بنده کیوان حسینی در اینجا به نمایندگی از باقی همکارانم با شما خداحافظی میکنم. بدرود.